أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل به عنوان مقدمه و ورود به بحث اصلی یک گذر اجمالی داشتیم بر دیدگاه ادیان توحیدی و دیگر مکاتب بشری در ارتباط با چگونگی پایان تاریخ و سرانجام زندگی بشر تحت عنوان منجی موعود، و عرض شد که همه ادیان آسمانی و مکاتب مطرح بشری در طول تاریخ اعتقادشون بر این بوده است که نظام انسانی، جامعه بشری نیاز به یک منجی موعود دارد و این منجی در آخرین مرحله تاریخ، تاریخ بشر در واقع ظهور پیدا می کند و جامعه بشری رو به اون تراز و مرتبه شایسته و بایسته خودش می رساند. از این جلسه به بعد ما انشاءالله در پی تحلیل آیات قرآن هستیم درباره موضوعاتی که جزء فروع موضوعات مهدویت هستش. در این بخش میخواییم به بررسی آیاتی بپردازیم که به نوعی ناظر هستند به پایان تاریخ و تحقق عصر مهدویت. ما در این زمینه دو دسته از آیات رو، یعنی دو بخش از آیات رو بررسی میکنیم. یک بخش از آیات ناظر است به این که پایان تاریخ چه خواهد بود و چگونه رقم خواهد خورد. بخش دوم آیات رو که در جلسات بعد باید بهش برسیم و بررسی بکنیم، ویژگی های خاص اون عصر رو و ویژگی های خاص اون پایان تاریخ بشری رو انشاءالله مورد بررسی قرار می دهیم. یک مقدمه ای رو من در ارتباط با این بحث قرآنی عرض بکنم. مستحضر هستید که مسئله مهدویت با همین عنوان یا واژه هایی که مترادف با این عنوان باشه ما در قرآن نداریم. اصولا قرآن کریم کتاب علمی نیست، یک کتابی نیستش که فصول متعددی داشته باشد و موضوعات مشخص و مرتبطی داشته باشد و درباره هر موضوعی به طور منظم بحث کرده باشد و سخن گفته باشد. قرآن یک کتابی است، کتاب هدایت است و برای هدایت بشر و ساختن نظام و زندگی بشر نازل شده است و متناسب با نیازها، سوالها، شبهات، پرسشهایی که مطرح شده این آیات نازل شده، منتها آیات به گونه‌ای نازل شده که محدود به یک تاریخ خاصی نباشد، بلکه برای همه تاریخ بشر و همه مقطع‌ها و همه مکانها و اقوام و همه زمانها در واقع این آیات و برنامه های قرآن کارگشا باشد و راهساز. خب ما بخوایم بخش اول رو بررسی بکنیم که ناظر باشد به پایان تاریخ. این بخش خودش چند دسته آیات ما داریم. دسته نخست این آیات، آیاتی است که گویای غلبه نهایی حق بر باطل است. یه بخشی از این آیات، آیات 16 تا 18 سوره انبیاء است. من این آیات رو میخونم، بعد نکاتی که در این آیات مد نظر هست رو عرض میکنیم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. لاعبین از لعب، لعب یعنی بازی، لاعب یعنی بازیگر، لاعبین جمع بازیگر است یعنی بازیگران. در این آیه خداوند سبحان می فرماید که ما آسمان ها و زمین را و موجودات آسمانی و موجودات زمینی را به عنوان یک بازیگری نیافریدیم. یعنی ما نخواستیم بازی بکنیم در خلقت. یعنی اینجور نبوده که دچار خستگی شده باشیم، دچار ملالت شده باشیم، برای اینکه از خستگی در بیاییم یه نشاطی پیدا کنیم، بگیم خب حالا خلق میکنیم، موجود میآفرینیم، موجوداتی رو میآفرینیم، بعد العیاذ بالله دچار ملالت و خستگی میشویم، بعد موجودات بعدی رو میآفرینیم، دوباره دچار خستگی میشیم، اونا رو از بین میبریم، موجودات بعدی رو میآفرینیم. این گونه نیست. ما برای بازیگری جهان رو، موجودات زمین و آسمان از جمله انسان رو نیافریدیم. در واقع این آیه میخواهد بگوید که خداوند متعال از خلقت آسمان ها و زمین و موجودات آسمانی و زمینی از جمله انسان هدف داشته است، یک هدف مهمی، یک غایت مهمی در نظر بوده است. در آیه بعد میفرماید که لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا انا كنا فاعلی. پس در آیه قبل فرمود خلقت آسمان ها و زمین بازی نیست و ما نخواستیم بازیگری کنیم، از خستگی و ملالت در بیاریم. در آیه بعد میفرماید که خلقت آسمان ها و زمین لهو نیست، ما نخواستیم کار لهوی انجام بدیم، لهوی بیافرینیم. لهو که ما انسان ها بهش دوچار میشیم، معناش این استش که یک حادثه خارجی یا یک شیء خارجی، یک لذتی، یک در واقع موجود، اگر بخواهیم لهوی داشته باشیم، لهو رو از همون خودمان، از ذات خودمان قرار میدهیم، نه از اشیاء بیرونی، نه از خلقت موجودات بیرونی. چرا؟ چون اگر بخوان مخلوقات و موجودات لهو باشن برای خدا، به این معناست که تأثیر گذارن در ذات الهی. همچنان که یک شیء خارجی ذهن ما و ذات ما اثر میگذاره و ما رو متوجه خودش میکنه، خدا میفرماید که این اشیاء خارجی لهو باشن برای ما، چون لازمش این استش که در ذات الهی اثر بگذارن و ذات اقدس الهی اثر ناپذیر است و قاهر بر همه موجودات است. ما از ذات خودمون باید یه لهوی برای خودمون بیافرینیم و ما این کار رو هم نمی کنیم، چون ذات اقدس الهی مبرا از این است که مبدع لهو باشد. این دو آیه، ما باشیم و این دو آیه، مجموع این دو آیه این استش که خلقت آسمان ها و زمین از جمله انسان نه بازی است و نه لهو است و بیهوده است و بی هدف است، بلکه هدف دارن. اون وقت هدف دار بودن این جهان یعنی معاد داشتن، یعنی رستاخیز بودن. یعنی این دعایه تا اینجای دعایه دلالت میکند که خلقت انسان ها بی هدف نیست. انسان ها نیامدن که در این دنیا زندگی کنند، بعد از دنیا برون و همه چی تمام شود. نه خیر. بعد از حیات دنیویشون یک حیات دیگری هست به نام حیات اخروی و رستاخیز، و اون غایت خلقت است، اون هدف از خلقت انسان و زمین و آسمان، اون حیات ابدی و حیات جاودان است. اگر این دعایه رو در نظر بگیریم، در واقع بازی نبودن خلقت انسان، لهو نبودن خلقت انسان، یعنی که بعد از حیات دنیوی یک حیات اخروی دارد، یک معاد دارد. اما آیه بعد یه تکمله‌ای بر این آیه هست و یک نکته دیگری رو بیان میکند، یک فضای دیگری رو این آیات برای ما باز میکند. در آیه بعد میفهمد بل نقذف و بالحق علی الباطل، بلکه ما با حق میزنیم بر باطل، و یدمقه وقت این سر باطل رو میشکافیم و به مغز اون باطل میزنیم، فاذا هو زاهق، به ناگاه میبینید که باطل زاهق است و نابود شدنی هستش و از بین میرود. در اینجا میخواد بفرماید که غیر از این که خلقت انسان و جهان معاد رو تجربه میکند، چون ما یک بحثی داشتیم برای برخی از عزیزان در همین کانون آل یاسین در سال گذشته یا اوائل همین امسال، تحت عنوان ویژگی ها یا تفاوت های هستی شناختی دنیا و آخرت. به نوعی یک سری مباحث و نگاه کلی رو ما به موضوع معاد داشتیم. در اونجا عرض شد که از نگاه عامه مردم معاد اختصاص به انسان دارد و انسان ها فقط معاد دارند و رستاخیز دارند. اما آیات متعددی از قرآن وجود دارد و اونجا بخشیش رو ظاهراً بررسی کردیم که از نظر قرآن کل جهان معاد دارد، کل دنیا معاد دارد، کل موجودات دنیوی معاد دارند. بنابراین این آیه سوم میخواد بگوید همچنان که انسان و دیگر موجودات جهان دیگری رو باید تجربه کنن، معاد رو و رستاخیز رو تجربه بکنن، پیش از برپای رستاخیز یک تحول دیگری در جهان رخ میدهد و اون این استش که حق فراگیر میشود و باطل به ناگاه نابود میشود و از بین میرود. خب این کلمه نقذف و قذف یعنی پرتاب کردن، زدن، شکافتن سر به گونه‌ای که تا به مغز سر برسد. بنابراین ما با حق میزنیم بر باطل، با حق بر فرق باطل میزنیم و مغز او را میشکافیم. فاذا هو ظاهر، به ناگاه میبینید که در واقع باطل نابود شد و نابود شدنی بود. بنابراین این سه آیه رو اگر بخوایم کنار هم در نظر بگیریم، مجموع این سه آیه این می شود که نه تنها جهان و انسان را باطل نیافریدیم، برای بازیگری و لهو و لعب نیافریدیم، بلکه اصولا هیچ باطلی نباید در جهان دائمی باشد، هیچ باطلی نباید استمرار داشته باشد و دوام داشته باشد. به این معنا که از آغاز خلقت تا الان حق و باطل در جهان طبیعت و در زندگی انسان ها آمیخته است. یعنی در زندگی بشر، در تاریخ بشر هم حق بوده از هم باطل، هم حق خودنمایی داشته و غلبه داشته، هم باطل خودنمایی داشته و غلبه داشته. دنیا، جهان بشری تا الان آمیخته است از حق و باطل. باطل ها بودن، نمرود ها بودن، فرعون ها بودن، شرک و نفاق و معصیت و ظلم و اینها که همه مظهر در واقع باطل هستن، اینا وجود داشتن و جولان داشتن و سیطره داشتن و نفوذ داشتن و اثرگذاری داشتن. در کنار این باطل ایمان بوده، انبیا بودن، ادیان بوده، وحی بوده، صداقت بوده، عدالت بوده، جانفشانی بوده، ایثار بوده، عبودیت بوده، اینها درامیخته بودن. اما این گونه نیستش که این درامیختگی حق و باطل، همراهی حق و باطل تا پایان تاریخ ادامه پیدا بکنن، تا آستانه قیامت ادامه پیدا کنن. نه خیر، این گونه نیست. بل نقذف و بالحقه، بلکه در یک مرحله از تاریخ پیش از برپایی قیامت ما با حق بر باطل میزنیم، با ایمانها بر کفرها میزنیم، مؤمنین رو بر کافرین میزنیم، عقاید حق رو بر عقاید باطل میزنیم. این زدنها، این ضرب وارد کردنها ادامه دارد تا فاذا هو زاهق، تا اینکه به یک دفعه در واقع این باطل از بین برود. این آیه میخواهد بگوید که باطل هدف خلقت نبوده است. کفر و ظلم و بی‌عدالتی و نفاق و شرک هدف خلقت نبوده. اگر هدف خلقت اینها می بود، خلقت می شد بازی، شد بازیچه. اینها نه، اینها در واقع وجود تبعی دارند، به قول فلاسفه وجود بلعرز دارند، وجود توفیلی دارند. منتها چون وجودشون توفیلی است، موقتی هست، پابرجا نیستند، دائمی نیستند. واژه حق به لحاظ لغوی یعنی ثابت، پابرجا بودن و واقعیت داشتن. باطل یعنی هر چیزی که پایدار نیست، زوال پذیر است و واقعیت ندارد، واقعیت اصیل ندارد. واقعا ما قرآن رو که بررسی میکنیم، خداوند متعال خودش رو حق شمرده، فتعالی الله الملک الحق در سوره طه آیه 114 میفهمن خداوند متعال هم در واقع تعالی دارد، هم ملک است و هم حق هست. اگر یکی از اسماء الهی الله هست، اگر یکی از اسماء الهی علیم و قدیر است، یکی از اسماء الهی هم حق است. پس خدا حق است. خدا حق است یعنی خدا ثابت است، خدا واقعیت دارد، خدا پایدار است، خدا زوال پذیر نیست، نابود شدنی نیست، نقصان پذیر نیست. در سوره انعام می فرماید که فرمودن که شما از کجا استفاده می کنید که این آیه بل نقذف و بالحق دلالت دارد که این در آخرت نیست؟ به خاطر اینکه در آخرت اصولا تدریج نیست، فعل نیست، نقذف نیست، اونجا باطل اصلا ظهور نداره، وجود نداره که بخواد باطل از بین برود. اونجا در واقع ظهور حقایق هستش و چون ظهور حقایق هستش، بنابراین اون چه که در دنیا به طور تدریجی اتفاق می افتد و زد و خورد حق و باطل هست، این پیش از قیامت هستش. آیات دیگر هم مؤید این هست. این نقذف هم فعل مضارع هستش و فعل مضارع هم دلالت بر تدریج می کند و استمرار می کند. بنابراین زدن حق بر باطل و زوال پذیری باطل یه امر تدریجی هستش. اوج و نهایتش در عصر مهدویت هست. حالا ما آیات دیگر رو میخوانیم. این زدن حق بر باطل ادامه داره، همین الان هم حق بر باطل زده میشود، منتهای مرتب در یک عصری، در یک موطنی از تاریخ. فعضا هو زاهق به ناگاه در فعضا هو زاهق به ناگاه این باطل در واقع نابود میشود. پس نقصان پذیری، ضرب پذیریش در واقع در یک فرایند زمانی هست که طولانی هست، اما اون نابودی نهایی رو قرآن کریم میفهمه به ناگاه. این ازای فجائیه هستش. ازای فجائیه در زبان عرب یعنی به ناگاه، غیر مترتبه، غیر منتظره. یه وقت یه حادثه هست و شما به شما خبر دادن و شما میدونی یک سال دیگه، یک ماه دیگه این اتفاق میفته، یا نشانه های اون حادثه رو دارید میبینید، خود حادثه نیومده اما نشانه هاش هست. و اگر اون حادثه اتفاق بیفته دیگه شما این واژه ازا رو نمیتونید به کار ببرید، چون منتظرش بودید، نشانه هاشو دیدید. قرآن میخواد بگه نه، در یک زمانی که نشانه های نابودی باطل نیست، علائم نابودی باطل نیست، هیچ انتظاری ندارید از اینکه باطل از بین برود، به ناگاه و ازا هو ظاهر. یعنی همونطوری که وقوع قیامت دفعتن و غیر منتظره هست، این حادثه نهایی، یعنی اون نابود شدن نهایی هم به ناگاه هستش و در یک برهه از تاریخ هست. هرچند این قذف، نقذف و تدریج استمراره، ولی اون نتیجه نهایی که نابودی نهایی باطل هست، اون در واقع به ناگاه رخ میدهد. یعنی در زمانی که باطل جولان داره، ظهور داره، نمایان، به نوعی سیطره داره، به نوعی آقایی میکنه باطل، و کسی انتظار اینو نداره که این باطل الان از بین بره، چون ظهور داره، ظهور قوی داره، سیطره داره و در واقع ابهت پیدا کرده، کسی انتظار از بین رفتنشو نداره. میگه در اون زمان که انتظارش نیست، میبینید که فعضا هو ظاهر. خب یکی از کاربردهای حق خداوند سبحان هستش. یکی دیگر از کاربردهای حق که در سوره انعام آیه 5 آمده، معارف الهی است. وحی و معارفی است که و قوانین الهی است که بر انبیا در واقع نازل شده است. یکی از کاربردهای حق که در سوره صف آمده، دین اسلام است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. یکی دیگر از مظاهر و مصادیق حق در قرآن کریم حیات آخرت هستش. ان الدار الاخره لهی الحیوان. خب می‌فرماید ما با حق بر باطل می‌زنیم با توجه به کاربردهایی که حق داره. مراد از حق در این آیاتی که عرض کردیم یعنی همین ایمان، دین حق، دین اسلام. ما با ایمان و مؤمنان و دین حق و معارف قرآن مرتب بر باطل می‌زنیم، هرچند نمایان نباشد، هرچند این زدنها و این نقصانها نمایان نباشد، ظاهر چیز دیگری باشد، اما این قذف ما، نقض پوی ما استمرار دارد و از زمانی که آغاز شده دیگه توقف پیدا نکرده تا زمانی که به ناگاه فعضاه و زاهق هستش. این در واقع نکته‌ای که از این آیات استفاده می شود. خب اما آیات بعدی ما آیات 48 و 49 سوره سبع هستش. قل ان ربی یغذف بالحق علام الغیوب، بگو همانا پروردگار من با حق میزند. خب ولی اینجا دیگه باطل رو ذکر نمی کنه. در آیات قبل بود که نغذف و بالحق، ما با حق میزنیم علل باطل، اینجا کلمه باطل نیست، اما معلوم شود که این آیه رو در کنار آیات دیگه و خود حق رو که مقابلش باطله، معلوم شه که مراد این آیه اینه ان ربی یغذف بالحق علل باطل. علام الغیوب و خداوند متعال علام الغیوب است. علام صیغه مبالغه در واقع از عالم هست، یعنی بسیار دانا، بسیار آگاه. ما بسیار آگاه نسبت به غیوب، نسبت به غیب ها، بسیار آگاه هست نسبت به غیب ها. بعد در آیه بعد می فرمان قل جا الحق و ما یبدأ الباطل و ما یعید، بگو حق آمده است و باطل نه بر می گردد و نه باطل جدیدی تولید می کند و متولد می شود. خب مفسران، حالا هم مفسران شیعه و هم مفسران اهل سنت، من نمونه ای رو عرض میکنم. مفسران اهل سنت مثل بیضاوی، مفسران شیعه مثل مرحوم تبرسی و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. خب این بزرگواران فرمودن که مراد از حق قرآن است و اسلام، یا کسانی مثل بیضاوی گفتن کلمه حق در آیه اول مراد از اون وحی بر انبیاست و کلمه حق در آیه دوم قل جاء الحق یعنی قرآن و اسلام، فرق نمی کنه. حالا چون ببینیم که مجموعه این واژه حق در هر دو آیه به معنای قرآن و اسلام هست، و بگیم آیه اول مربوط به وحی انبیاست و اینجا این حق در آیه دوم به معنای اسلام و قرآن است، خیلی تفاوت نداره. خب در اینجا سه تا نکته هست. اولین نکته این استش که چرا خداوند متعال بعد از اینکه فرمود ان ربی یغذف بالحق بعد فرمود علام الغیوب، چه ربطی بین علام الغیوب بودن و ان ربی یغذف بالحق هست؟ به سخن دیگر چه ارتباط منطقی بین صدر و ذیل این آیه هستش؟ ما یه قاعده تفسیری داریم در حوزه قرآن پژوهی. اون قاعده تفسیری به ما اینو میگوید که اگر آیه‌ای در قرآن کریم بود صدر آیه، ابتدای آیه مطلبی رو ذکر کرد، ولی اون آیه با ذکر اسماء الهی ختم شد و پایان پذیرفت، مثل این آیه، بین این اسم یا اسمایی که از خداوند متعال در انتهای آمده با مضمون آیه و صدر آیه یک پیوند معنایی هست. به سخن دیگر ذیل آیه، اون اسم یا اسماء الهی میخوان تعلیل کنن و تبیین بکنن صدر آیه رو و مفاد آیه رو. خب صدر آیه این استش که پروردگار ما با حق بر باطل میزنن، با قرآن، با ایمان، با مؤمنان، با معارف حق بر کفر و شرک و نفاق میزنن. چرا و چگونه؟ چون خدا علام الغیوب است. حالا چرا علم به غیب در اینجا آورده شد؟ بهتر نبود بگوید که قل ان ربی یغذف بالحق انه علیم قدیر انه عزیز مقتدر، خدا بر باطل میزند چون قوی است، بر باطل میزند چون مقتدر است، علم به غیب رو چرا اینجا عبور؟ شاید مراد این آیه این باشد که شما گمان نکنید که ما از طریق علل و اسباب ظاهری باطل رو به ناگاه از بین میبریم. نه، ما از غیب عالم وارد میشویم، ما از ملکوت عالم وارد میشویم. غیب هر موجودی ملکوت اون موجوده، غیب عالم دنیا ملکوت عالم دنیاست و ملکوت سیطره بر عالم دنیا داره. قرآن میخواد بگه خدام تو از باطن عالم، از باطن هستی، از باطن دنیا حق رو غالب میکند در باطل، هرچند در ظاهر باطل در واقع اقتدار داشته باشد و باطل نمایانی داشته باشد، ظهور داشته باشد. یه مثالی عرض بکنم. یک وقت از شما یه جای آتیش گرفته، این آتیش رو میخواید از بیرون آتش او رو از بین ببرید، یعنی با این مواد اطفای حریق و آب و امثال اینا میخواید این آب و این آتش رو از بین ببرید، یعنی از بیرون آتش میخواید او رو خاموش بکنید. یه وقت از درون شما اون سوزانندگی رو از آتش میگیرید، یعنی اون ماده اولیه‌ای که منشأ این آتش شده او رو از بین ببرید، او رو در واقع تعطیل میکنید. کاری که انبیا میکردن در معجزات، ببینید یک عصا اگر بخواد در فرایند طبیعی، در چرخه طبیعت تبدیل به اژدها شود، شاید چند صد هزار سال وقت لازم داشته باشد. اما این چوب اگر از باطن عالم، از درون هستی، از ملکوت جهان بخواد تبدیل به اژدها شود، در یک آن تبدیل به اژدها می شود. معجزه یعنی این. می‌فرمایند علام الغیوب است، یعنی غیب‌ها در اختیار خداست، ملکوت‌ها در اختیار خداست. گمان نکنید که خداوند متعال به طور ظاهری و با در واقع روبرو شدن با باطل او رو بخواد از بین ببره. ببینید ما موقعی که می‌خوایم یه آتش رو از بین ببریم، آب روش می‌ریزیم، یه کمی آتش کم میشه، دوباره شعله‌ور میشه. ماده‌ای روش می‌ریزیم، یه خورده دوباره آتش کم میشه، دوباره شعله‌ور میشه. تا بالاخره غلبه پیدا میکنه، یعنی بین ما و آتش رفت و برگشت، زد و خورده، آتش مقاومت میکنه در برابر ما. اما اگر از غیب عالم وارد شدیم، از ملکوت عالم وارد شدیم، دیگه آتش هیچ گونه مقاومتی نداره، هیچ موقع رفت و برگشت و زد و خوردی در میان نیست. شاید این علام القیوبی که در این آیه آمده خواسته اینو بگه، گمان نکنید که دست ما بسته است. نگید آقا باطل همه علل و اسباب طبیعی رو تسخیر کرده. شما با کدوم سبب طبیعی میخواید باطل رو از بین ببرید؟ همه اسباب و علل در واقع قدرت‌های طبیعی و مصادیق این اسباب در اختیار باطل. قرآن میفرماید که خدا علام الغیوب است، از باطن عالم در واقع نیرو میفرستد. قل جاء الحق، بگو قرآن آمد، اسلام آمد. حالا که قرآن آمد، اسلام آمد، و ما یبدئ الباطل و ما یعید، دیگه نه باطل اعاده می شود بر می گردن و نه باطل جدیدی قرار می گیرد. می خواد بگوید که دین اسلام، این قرآنی که از 1400 سال قبل آمد، این دینی که آمد، فرقش با ادیان گذشته در این است: ادیان گذشته آمدن، باطل زمان خودشون رو تا حدودی در واقع از بین بردن و غالب شدن، اما بعد از رحلت اون پیامبر اون دین دچار انحراف شد، اندراز شد، بدعت شد، تحریف شد و دوباره به محاق رفت و در واقع پنهان شد، مغلوب شد. باطل بعد از اون پیامبر آمد، بعد از اون دین آمد، مثل دین حضرت ابراهیم که بعد دچار انحراف و زوال به این معنا که از صحنه زندگی بشر خارج شد، یا دین حضرت موسی علیه السلام یا دین حضرت عیسی. پس با این آمدن این ادیان باطل به کنار رفت، ولی دوباره باطل جدید آمد و اثرگذاری اون دین رو از بین برد و یک باطلی نمایان شد. یا اون باطل قبلی برگشت، اون خرافات‌های قبلی، کفر‌های قبلی برگشتن. اینجا می‌فهمد که ای پیامبر، قل به این مشرکان بگو جا الحق، قرآن آمد، دیگه قرار نیست قرآن مغلوب شود، به حاشیه برود، به کنار برود. و ما یبدئ الباطل و ما یعید، نه باطل جدیدی می آید که بخواهد قرآن رو به حاشیه ببرد، ایمان قرآنی رو به حاشیه ببرد، و نه باطل‌های گذشته بر می‌گردند و اعاده می‌شوند. این گونه نیست. یعنی سیر قرآن و سیر معارف قرآن یک سیر تکاملی است، یک سیر پیشرو است و می‌رود تا سیطره پیدا بکند. دیگه باطل‌های دیگه نمی‌توانند در مقابل او دوام طولانی داشته باشند. این هم بخشی از این آیه بود. اما آیه دیگر آیه 17 سوره رعد هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی یک مبنای تفسیری دارن. ایشون در این مبنای تفسیریشون آیات قرآن رو سه دسته میکنن، طبقه بندی میکنن. میگن آیات قرآن در یکی از این سه تا طبقه و دسته قرار میگیرن. یه بخش زیادی از آیات قرآن رو آیات متشابه هست، یعنی آیاتی است که هر یک از این آیات دو معنا یا سه معنا دربارش متصور است. نمیدونیم معنای الف مراده یا معنای ب مراده. مثل الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر روی عرش استوا پیدا کرده. خب نمیدونیم این عرش در واقع مقام سلطنت است، علم فعلی خداست، ملکوت عالم است، یا به تعبیر مجسمه خدا یک تختی دارد، یک عرش جسمانی دارد. العیاذ بالله بر او هم قرار گرفته. این میشه آیه متشابه که چند معنا دربارش متصور است. ما یه دسته دوم آیات محکم داریم، به اصطلاح محکمات هستند. یعنی معنای این آیات کاملا روشن است و واضح است، احتمال دوم و سوم نداره. این آیات محکم قرینه میشوند، پشتوانه میشوند برای فهم اون آیات متشابه. دسته سوم ایشون میفهمن که قرر آیات، آیات درخشنده، یا به تعبیر ما آیات کلیدی. آیات کلیدی آیات بنیادی در قرآن هستند، هستش که در موضوعات ناظر به موضوع اون آیه در واقع حکم ترازو رو داره، حکم معیار رو داره. یعنی در واقع این آیه قرر پشتوانه تحلیل و تبیین بسیاری از آیات خواهد شد. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این آیه 17 سوره رعد از آیات قرر هست، از آیات کلیدی است، از آیات بنیادی است که در حوزه‌های مختلف در واقع این حضور دارد، به عنوان یک شاخص و معیار باید مورد نظر قرار بگیره. این آیه رو ابتدا بخوانیم و ترجمه بکنیم، بعد اون نکاتی که مرتبط با بحث ما هست رو انشالله تبیین میکنیم. انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب میفرستد. فسالت اودیتون به قدرها، و این آبهایی که از آسمان میفتن میریزد، نازل میشود در دامنه کوها. اودیه جمع وادیه، وادی اون چاله هایی، اون فرو رفتگی هایی که در دامنه کوه، در پایین کوه قرار داره، اون میگن وادی، جمعش اودیه است. این آب باران در این چاله ها جمع میشود. به قدر ها، هر چاله ای به اندازه خودش، هر رودخانه ای به اندازه خودش، به اندازه ظرفیتی که داره در واقع آب میگیره و اینا جریان پیدا میکنن. فسالت اودیتون به قدرها، یعنی آب از این چاله ها موقع که سرریز میشود جریان پیدا میکنن و سیل ها ساخته میشود. فسالت اودیتون به قدرها، سیلان پیدا میکنن، سیل را میفته. فاحتمل السیل و زبدن رابیا، این سیل آب که راه میفتن، این خسخ روی او پدید میآید و در واقع همراه با پلیدی ها و کثافات و اینها، این سیل که به جریان میفتد روی این سیل رو، روی این آب رو، این خس و خاشاک و کف و اینها. بعد میفرماد که و ما یوقدون علیه فنار ابتقاء حلیت او متاع زبد مثله. میفرماید که همچنین موقعی شما میخواهید مثلا در واقع اون معدن طلا، طلایی که استخراج شده، اون سنگ طلا رو ذوب میکنن تا تا ناخالصیاش گرفته بشه و طلای خالص در واقع عکس بشه، موقعی که این رو در کوره قرار میدن و ذوب میکنن، یک کفی روی این طلا جواهرات رو میگیره، این سنگ اون جواهری که اون طلایی که اون نقره‌ای که ذوب شده، یک کفی در روی او قرار داره، کفی که کل اون زیور رو، کل اون طلا رو و نقره رو فرا گرفته. خب بعد میفهمد که کذالک یضرب الله الحق والباطل، خداوند این گونه حق و باطل رو به هم میزند. فاما الزبد فیذهب جفاء، اما این زبدها، این کفهای روی آب یا روی این جواهرات، این پلیدی ها و خس و خاشاک ها، اینا از بین میروند، دور افکنده میشوند. جفاء یعنی افکنده شدن، اینا افکنده میشوند، کنار میروند، از بین میروند. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون چی که برای مردم نفع دارد و مفید هستش بر روی زمین باقی میماند. کذالک یضرب الله الامثال، این گونه است که خداوند متعال مثل میزند برای شما. خب در این آیه خداوند متعال برخی از حقایق عمیق معرفتی رو در قالب مثل بیان کرد. میگه من مثل زدم برای شما، ولی شما از این مثل بگیرید که من چی میخوام به شما بگم. خب میفرماید آن چه که خدا میفرستد آب است، زلال است. در آبی که از آسمان میاد هیچ پلیدی نیست. آن چه که از آسمان میاد فقط آبه، غیر از آب چیز دیگری نیست، کاملا زلال است و مفید است. اما این آب موقعی که میاد در طبیعت قرار میگیره، در قالب‌های طبیعی قرار میگیره، این آلودگی پیدا میکنه، کف پیدا میکنه، خس و خاشاک پیدا میکنه و پلیدی پیدا میکنه. این پلیدی مال خود آب نیست، مال فعل خدا نیست، مال اون خلق مستقیم خدا نیست، اون خلقت مستقیم خدا نیست، مال محدودیت عالم طبیعته. عالم طبیعت ذاتش یک محدودیت هایی داره، یک در واقع نقصان ذاتی داره عالم طبیعت نسبت به عالم ملکوت و جبروت. این نقصان ذاتی عالم طبیعت، این محدودیت ها، این زیغ ها باعث می شود که اون آب زلال زلالیشو از دست بده، کف تولید بشه، پلیدی تولید بشه. و این پلیدی ها اینجوری نیستش که یک کناری باشن، نه، زبدن رابیا، رابیا از ربا یعنی بالا آمده، فراگیر شده. میگه این زبد که همون پلیدی و کف و خس و خاشاکه روی آب رو کاملا میگیره، بالا میآید و غالب بر اون ما آب میشود، بر اون در واقع اون چرا که خدا فرستاده است میشود. خب میفرماید اون چی که خدا خلق میکند حق است، نور است، نفع است، مصلحت است و حقایق است، عین در واقع طهارت است و عین آب زلال است. اما موقعی که در نظام انسانی وارد می شود و با انسان ها برخورد می کند، با انسان ها تعامل پیدا می کند یا با موجودات دیگر تعامل پیدا می کند، باطل تولید می شه، خس و خاشاک تولید می شه، کف آب تولید می شود و این روی آب رو می گیره. مراد از زبد اینجا باطله، چون میگه کذالک یضرب الله الحق والباطل. این مثالی که من زدم از آب باران و سیل و خس و خاشاک یا سنگ طلایی که در کوره ذوب میشود روش کف قرار میگیره، اینو من مثال زدم برای حق و باطل، که بدانید اون چه که هدف از خلقت بوده حق است، اون چه که خدا خواسته در زندگی بشر جولان پیدا کنه و سیطره پیدا بکنه و نفوذ پیدا بکنه و فراگیر بشه حق است. که عرض کردیم مصادیق حق هم از آیات قبل عرض کردیم. میگه ولی لازمه عالم طبیعت این استش که باطل هم تولید بشه، ولی باطل لازمه حقه، ولی مربوط میشه به همون ماهیتی که عالم دنیا و نظام بشری داره. میگه فحتمل از سیلو زبدن رابیا، احتمال یعنی حمل کردن، حمل کردن با نیروی حامل. اون که کسی با نیروی خودش چیزی رو حمل کنه و جابجا کنه، اینو بهش میگن احتمالا. اینجا میگه این سیل است که احتمال دارد، یعنی این کف، این خس و خاشاک با نیرو و قدرت سیلن که وجود پیدا میکنن و حرکت پیدا میکنن. شما موقع که سیل رو میبینی میگی که خب این خس و خاشاک دارن حرکت میکنن، حرکت رو به این خس و خاشاک نسبت میدید، اما حرکت مال اونا نیست، حرکت مال اون آبه، اون آبی که در زیر جریان داره، اون جریان و حرکت آب است که باعث شد این خس و خاشاک هم حرکت پیدا بکنن، ولی خود این خس و خاشاک حرکت ندارن، نیرو ندارن، قدرت ندارن. خداوند متعال میخواد بفرماید که باطل مثل این کف روی آبه، مثل این پلیدی ها و خس و خاشاک روی آب هستش. ما ایران نیافریدیم، به همین خاطر در عالم ملکوت دیگه باطل نیست، در عالم جبروت باطل نیست، در عالم دنیا باطل تولید میشود، اونم به تبع بلعرض در واقع نسبت به این حق. پس این آیات میخوان به ما بگوین که باطل وجود مستقل نداره، وجودش توفیلی حقه، یعنی در واقع کفر و نفاق و فسق و اینها یه امور اصیلی نیستن. خداوند انسانها رو با فطرت توحیدی آفریده، هر انسانی فطرتاً موحد است، فطرتاً مؤمن است. پس اون چه که خدا آفریده انسان مؤمن آفریده، یعنی انسانی که با فطرت ایمانی داره، فطرت توحیدی داره. اما کفر و نفاق و فسق بعد از این پدید می آید در اثر همون اختیار و اراده‌ای که خداوند متعال به انسان داده و به خاطر اون ماهیتی که عالم طبیعت دارد. اما این باطل ها از خودشون قدرت ندارن، قدرت مال حقه. یعنی اگر در دنیا دروغ گفتن، یک کسی دروغ میگه و نفعی میبره، این قدرت مال دروغ نیست، قدرت مال اون صداقته. چون صداقت در میان انسان حاکمه، کسی هم که یه دروغ میگه این دروغش اثر میکنه و به اون خواستش میرسه. اما فرض کنید توی شهری همه به هم دروغ بگن و در واقع اساس بر دروغ باشه، هیچ دروغ اونجا اثر نداره، یعنی هیچ کس حرف کسی رو باور نمیکنه. اگر من و شما دروغ کسی رو باور میکنیم، چون ذهنمون، ساختمان ذهنمون در واقع بر صداقته، یعنی انتظار دروغ نداریم، این صداقته که در ذهن ما جای گرفته. دروغ خودش رو صادق نشان میدهد و با نیروی در واقع صداقت است که جولان داره و دروغگویان بعضن به اهدافشون میرسن. و همچنین مثلا خیانت در امانت، چون مردم نوعا امانت دارن، چون اصل بر امانت داریست، اون چیزی که حق است و اصل است و ساختمان وجودی انسان بر اون است، امانت داریه، وقت در خیانت در امانت میتونه جولان بده، میتونه اثر بگذاره، میتونه بعضی رو به خواسته هاشون برسونن در اثر نیرویی که در واقع اون امانت داری دارد و هم آکزا. خلاصه قدرت یزید از امام حسین و پیامبر اکرم است، قدرت معاویه از امیرالمومنین و پیامبر بزرگوار اسلام هستش. به همین خاطر معاویه نیومد بگه من برای کفر میجنگم، برای اینکه کفر رو حاکم بکنم، اومد گفت برای اینکه ایمان رو حاکم بکنم. اون کسی که در کوفه هستش، اون ضد پیامبر است، اون ضد سنت پیامبر است. من میخوام کسی که مخالف با سنت پیامبر اکرم است از بین ببرم. پس معاویه با نیروی حق با خود حق جنگید، با نیروی حق با امیرالمومنین جنگید. یزید هم موقع که خواست لشکر بفرسته، نگفتش که من میخوام بروم یک مؤمن کامل، یک امام معصوم رو به شهادت برسونم، گفت یک خارجی، یک کسی که بر علیه دین پیامبر اکرم و بر علیه قرآن قیام کرده و خروج کرده، نمیخوام از بین ببرم. یعنی در واقع قدرت یزیدم تکیه بر قرآن داشت، تکیه بر نبوت پیامبر اکرم داشت. لذا این آیه میفرماید که باطل از خودش هیچ نیرویی نداره، نیروش از حق میگیره و حق رو میپوشاند. کذالک یضرب الله الحق و الباطل. ضرب یعنی تثبیت کردن، یعنی ثابت و تثبیت کردم. ضربت علیهم الذلت و المسکنه که درباره یهودی آمده، قرآن میفهمه که ضربت علیهم یعنی ذلت و مسکنت رو ما تثبیت میکنیم بر این قوم. خب این آیه میفرماید که خداوند ها یضرب الحق و الباطل، با حق بر باطل میزنند و حق را تثبیت میکند بر باطل، حق را حاکم میکند و سیطره میدهد بر باطل. نکته دیگر این هستش که قرآن کریم باطل رو به اصطلاح تشبیه کرد به زبد، به کف و پلیدی روی آب. حق رو هم تشبیه کرد به آب، آب زلال یا طلا، اون طلای نابی که در واقع ناخالصیاش گرفته شده. بعد فهمو فهم از زبد، این زبدا فیذهب و جفا هن. اینا میرند و دور انداخته میشوند، از بین میروند. و اما ما ینفع الناس، اما اون چی که برای مردم نافع است، او ثابت میماند در روی زمین. یعنی حق رو تبدیل کرد، تشبیه کرد به ما ینفع الناس، یعنی اون چی که برای مردم نظام بشری نافع است میماند، که اون حق است و معارف حق است، اون لوازمی که این معارف حق داره. این آیه میخواد به ما بگوید که این سنت الهی است، این سنت تکوینی الهی است که حق اصیل باشد اما باطل در واقع جولان پیدا بکنه، سیطره پیدا بکنه به طور موقتی و به طور در واقع و در یک مقاطعی، به گونه که روی حق رو میپوشاند، همانطوری که کف روی آب اون روی آب رو میپوشاند، به گونه ای که اون کسی که نگاه میکنه فقط باطل میبینه، اون کسی که در واقع به اون سنگ طلایی که در کوره در حال ذوب شدن هستش کف روی این طلا رو میبینه و فکر میکنه هستی همین است، اون که واقعیت دارد، اصالت دارد و سیطره دارد همین کف ها هستن، همین باطل ها هستن. این سنت الهیه که باطل نیروش از حق میگیره، به طور موقتی حق رو هم میپوشاند و جولان میده و چشمگیر است، نمایان هست، اما به ناگاه در واقع کذالک یضرب الله الحق و الباطل، این حق رو به مرور بر باطل میزند تا اینکه باطل از بین بره. ملاحظه فرمودید که نقذفو در اون آیه قبلی فعل مضارع بود، یقذفو هم فعل مضارع بود، اینجا هم یضربو هم فعل مضارع هست. فعل مضارع هم دلالت بر استمرار و تدریج داره، یعنی مستمرن این حق بر باطل می خورد، مستمرن این کار ادامه پیدا می کند تا اون زمان خاص خودش فرا برسد و دیگه هیچ مظهری از مظاهر باطل در نظام انسانی نباشد و مظاهر باطل همه از بین برود و فقط حق بماند و مظاهر حق. این آیه‌ای که خوندیم در واقع هم معناست، نظیر است با آیه 7 سوره انفال و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. ملازم فهمید یرید الله، خدا اراده کرده، باز اینجا فعل مضارع است، نفرمود اراد الله، یرید الله فعل مضارع، یعنی اراده تکوینی مستمر خدا، اراده تکوینی مستمر خداوند متعال بر این تعلق گرفته که یحق الحق به کلمات حق احقاق شود با کلمات خدا. کلمات خدا اون همون قضای تکوینی خداوند متعال است، همون نیروهایی است که در خدمت خداوند متعال هست، سربازان خدا هستند، اونا کلمات الهی هستند. هر یک از علل و اسباب طبیعی و فراطبیعی کلمه خداست و در سیطره خداست. لله جنود و سماوات و الارض، همه آسمان ها و موجودات آسمانی و زمینی سرباز خدا هستن، کلمه خدا هستن. احقاق حق یعنی تثبیت حق و نمایان شدن آثار حق و لوازم حق. موقعی که حق همه لوازم و آثارش نمایان شد و فراگیر شد، اینجا میگن احقاق حق شد، پس خدا اراده کرده است که یحق الحق شود. باز ملاحظه می‌فرمایید که یحق در این آیه فعل مضارع هستش، یعنی این احقاق حق باز تدریجی است، باز ذره ذره هستش، باز مستمره. اگر احقاق حق مستمر است و تدریجی است، پس زوال باطل هم مستمر هستش و تدریجی است، هرچند به چشم ما نیاد، هرچند ظاهر چیز دیگری رو نشان بدهد. ملاحظه می‌فرمایید که ما یه قاعده ای داریم در تفسیر به نام قاعده تقابل، که خداوند متعال دو تا واژه رو، دو تا عنوان رو باید در مقابل هم قرار بده که به نوعی با هم ارتباط داشته باشن. اگر واژه‌ای رو در برابر واژه دیگری قرار بده که ارتباط ظاهری ندارن، میخواهد دو تا مطلب بگه یا نه یک مطلب. حالا بخوام تطبیق کنم رو این آیه، ملاحظه میفرمایید و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، در مقابل احقاق حق ابطال باطل باید باشه. آیه باید اینجوری تموم بشه، یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یبطل الباطل بکلماته. خدا اراده کرده با کلماتش حق رو احقاق کنه و باطل هم ابطال بکنه. چرا به جای یبطل الباطل فرمود یقطع دابر الکافرین؟ قطع میکند، از بین میبرد. دابر یعنی دنباله، یعنی آثار. خداوند قطع میکند آثار و دنباله کافران رو، یعنی کافران رو ابتر میکنه، نابود میکنه. با از بین بردن و قطع دابر کافران، کفر و نفاق و فسق هم از بین میرود. چرا به جای یبطل الباطل فرمود یقطع؟ برای اینکه این نکته را به ما بگوید که مراد از حق در آیه، در جمله قبلی، همین ایمان است، همین قرآن است و دین حق است. در واقع خداوند متعال دین حق را احقاق میکند که قرآن است، دین اسلام است، و فراگیر میکند. و عرض کردیم احقاق حق یعنی نمایان شدن لوازم و آثار و ثمرات حق. خدا دین حق را احقاق میکند، ثمراتش رو، لوازمش رو نمایان و فراگیر میکند و باطل رو که کفر است و کافرین هست، اونها را هم از بین میبرد. و یقطع دابر الکافرین، میخواد بگوید که مراد از حق دین حق است که اسلام و قرآن است، و کافران و کفر مصداق باطل هستند. با احقاق حق در واقع قطع دابر کافران خواهد شد. باز ملاحظه می فرمایید یحق در اینجا فعل مضارع است و یقطع باز فعل مضارع، یعنی قطع تدریجیه و در واقع مستمر رخ می دهد. نکته دیگری که از آیات سوره رعد و این آیه 7 سوره انفال به دست میاد این استش که تعارض و تزاحم بین حق و باطله دیگه، بین حق و حق دیگه تعارضی نیست، تزاحمی نیست. همیشه خدا حق رو به باطل میزنه، دیگه حق رو به حق نمیزنه، چون حق با حق تعارض نداره. حق با حق نصرت دارن، یاری رسانن، همپوشانی دارن، مؤید همن، مکمل همن. اما باطل نه، در مقابل حقه. پس با حقها باطلها رو میزند و به طور تدریجی در واقع رو به زوال میبرد. انشاءالله بررسی بقیه آیات باشه برای جلسه بعد. بنده در خدمتون هستم، اگر فرمایشی، تکمله، نقدی، سوالی دارید بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.